بیش از 200 نفر در جلب قصر صفحه ترامپ های روشن کردند و سپس به سمت هتل بین المللی ترامپ برای افتاده و جاده را بروی ترافیک بستند.
حس می کنم او افکار فراوانی دارد که اساسش را نکات بسیار تفرقه انگیز تشکیل می دهد. حس می کنم او واقعا نمی داند که مردم از آن چی او گفته است در حال حاضر در حراسند.
از پیروزی ترامپ در انتخابات تا حال مظاهره کنندگان در چندین شهر این وعده های او را تقدیح کردند که گفته بود قوانین مهاجرت را سخت‌تر می سازد و مسلمانان را سبت و راجستر می کند. این مظاهرات تا کنون به طور گسترده مسالمت آمیز بوده، گرچه شام جمعه در شهر پورتلند مظاهره کنندگان شیشه های مغازه ها را شکستند و به موترها صدمه رسانیدند.
فکر می کنم این وضع برای شهر ما شرم‌آور است. هدفم این است که شما به خاطر اینکه تیم فوتبالتان بازی را باخته است، قواعد را تغییر داده نمی توانید. می دانید که چه می گویم.
در همین حال یانس استولتنبرگ سرمنشی ناتو در مقاله‌ای که برای روزنامه گاردین نوشته، بعد دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده هشدار داده که به تنهایی به پیش رفتن نه به نفع اروپا است و نه هم به نفع ایالات متحده آمریکا.
این زمان آن نیست که ارزش‌های مشارکت میان اروپا و ایالات متحده تحت سوال آورده شود. صدها هزار سرباز اروپایی در افغانستان وظیفه اجرا کردند و بیش از 1000 آنان در عملیاتی که پاسخ مستقیم به حملات علیه آمریکا بود جان باختند.
ترامپ در زمان مبارزات انتخاباتیش ناتو را یک سازمان از کار افتاده توصیف کرده بود و حال او که در انتخابات برنده شده، بسیاری به این فکرند که تا چه حد بر سخنان زمان کمپاینش استادگی خواهد کرد.
داستان‌های از رادیو آشنا صدای آمریکا
با گویندگی نسرین محمود عزیزی،
برگزیده داستان‌های از نویسندگان افغانستان و جهان،
هر یکشنبه ساعت 10:20 شب از برنامه گنج شایگان،
رادیو آشنا صدای آمریکا.
و در آخرین گزارش این ساعت در مورد حمله انتحاری صحبت میکنیم که روز گذشته در صفحه نمازگزاران شیعه در زیارتگاه حرمشاه بلال نورانی در ایالت بلوچستان پاکستان صورت گرفت که در آن بیش از 50 نفر کشته و 100 نفر دیگر زخمی شد. از لیلا ما حبیب عظیمی میشنویم.
حمله انتحاری روز گذشته در یک زیارت در جنوب غرب پاکستان، در حالی که صدها تن از مردم در داخل محوطه حرم در حال اجرای مراسم مذهبی بودند، صورت گرفت.
مراسم مذهبی آغاز شده بود و این فقط 5 دقیقه قبل از آذان نماز عصر بود که به طور ناگهانی این انفجار در بخش رخ داد که زنان قرار داشتند.
یک شاهد عینی گفت:
بی‌خبر از همه کارهای دنیوی، ما و سایرین مشغول عبادت بودیم. ناگهان صدای انفجار به گوش رسید و عجله به جانب صدا دویدیم. وقتی به آنجا رسیدیم، دیدیم که اجساد کشته شدگان به هر جا پراکنده بود و زخمیان از شدت زخم و وحشت فریاد می زدند.
با گفته مسئولان، شمار تلفات به بیش از 50 نفر با بیشتر از 100 زخمی افزایش یافته است. گروه دولت اسلامی مسئولیت این حمله انتحاری روز شنبه در جنوب غربی ایالت بلوچستان را بر عهده گرفت.
این منطقه در اطراف حرم مملو از اجساد مردگان پس از انفجار است که در بین آنها اکثریت زنان و کودکان بودند. اطفال بسیار خرد که اعضای بدنشان به هر طرف پراگنده شده است.
عبدالرسول، یک مقام رسمی این ایالت، گفت امدادگران به حمل و نقل زخمیان به شفاخانه ها و اجساد کشته شدگان به سردخانه محل مبادرت ورزیدند، لکن با منطقه کوهستانی با مشکل زیاد روبرو بودند. در بیانیه گروه دولت اسلامی که در خبرگزاری وابسته با آن موسوم به اعماق نشر شده است، گفته شده که آنها با این حمله شیعیان را هدف قرار داده بودند. قربانیان حمله روز گذشته در آرامگاه یک عارف صوفی در جنوب غربی پاکستان با حضور برخی از عزاداران و نزدیکان قربانیان امروز یک شنبه در شهر کراچی به خاک سپرده شد. عاشق من عاشق ترینم،
بیا دستت بده بهترینم. آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای امریکا هر جمعه ساعت 10 شب با شماره تلفن 001-202-3825-172 تماس بگیرید. سپس نام خود، نام آهنگ و آوازخوان دلخواهتان را در پیامگیر ما بگذارید.
قشنگی مثل برگ بنفش عزیز من، عزیزی همیشه.
یا از طریق فیسبوک با آدرس facebook.com/voadari آهنگ دلخواهتان را بنویسید. آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای امریکا هر جمعه ساعت 10 شب.
تو که خوبم نبودی خراب شدی. نوشته دکتر اکرم عثمان. راوی داستان نسرین محمود عزیزی. زنگ متواتر تلفن چون پیکان در گوش دکتر بیمارهای روانی غلام علی میخلید و به شدت اذیتش میکرد، اما به حد خسته و خوابالود بود که ترجیح میداد هرگز تکان نخورد و تلفن را به حال خودش بگذارد. تازه خواب شیرین و سنگین بر او غلبه کرده بود. اوف میکشد و روی کشه دور سرش می پیچن، ولی که سفیر و واویلای تلفن با قوت تمام در گنبد غبار گرفته جمجمیش می پیچه و انعکاس می کنم. چار و ناچار لحاف پس می زنه و گوشک بر می داره. از او طرف صدای نرم و صمیمی سلام می کنه و نام گرفته حال و احوال خودش، مادر اولادا و یکایک بچه ها را جویا می شم. دکتر غلام علی سپاسمندانه زنده باشید میگوید و با زور دل توضیح میده که متاسفانه کماکان در پاکستان خاک و افته او میخورن و هنوزم کارشان روبرون نشده. پایان و بالا میدم. وکیل سویدی میگه که مایوس نباشه، انشالله ظرف یکی دو ماه کارشان روبرون میشه و اداره مهاجرت قبولشان میکنه. طرف مقابل با دلسوزی میگه چقدر لعنت به این وکیلا، پوست آدم میکنن. دکتر غلامعلی میگه خانیش خراب شد، میخ در دیوالم نماند و بانوهای رنگارنگ مره میدوشد، گمان میکنه که گاو شیریستم. طرف میگه خدا نکنه که گاو شیری باشی، انگشت اوگار گیر کرده، خدا جزایش بده. دکتر غلامعلی با سوز دل آمین میگوید. بالاخره با احتیاط میپرسد خود معرفی نکدین، شما را نشناختم. طرف گلمندانه جواب میدهد عجب چه رفاقت، 40 سال با هم کندوب از دوزخ بردیم و بازم اندیوالت نمیشناسی. دکتر غلامعلی با شرمساری میگه به خدا گنگسوگی چستم، شب تا صبح چشمایم دچت مانده بود و از چرت و سودا پلک پیش نکدیم. طرف میگه حق به جانب هستی، ما مثل تو بودم، بالاخره خدا به دادم رسید، در بارش کلان از قصه نکو. دکتر غلامعلی رفیقانه و خودمانی میگه خوب بسیار خوب، ما ملامت، حال بگو که کیستی. طرف میگه عجلن نکو، آخر مرا میشناسی، خود از خاطر معرفی نمیکنم که خلاف انتظارم کم لطفی کدی و مرا از صدایم نشناختی، انتظار داشت و مرا از طرز گپ زدن میشناسی و ثابت میکنی که بیوفا نیستی، فعلا برعکس شدی. این معاموره لاین حل میمانم تا کمی آزارت بتون. به هر صورت وقت و ناوقت برای زنگ میزنم و خودتا به یادت میتونم که آتپسانا برای گپ میزنم. فعلا خداحافظ تا نوبت دیگه و گوشک میمانم. دکتر غلامعلی لخت چرت میزنه و با خود میگه چی آدم فخر فروشه، مثل ای که تشنی صحبتش بوده باشم. بازم کنجکاوی وسوسهش میکنه که باید هرچی زودتر ای گره کور باز کنم. در تمام سالهای مکتب و فاکولته قیافه یکایک دوستان نزدیکش به خاطر میاره و آواز تک تکشان را با صدای انکر و ناخوشایند ناشناس مقایسه میکنه، لیکن به مقصد نمیرسه. با خود میگوید که اگر او در دوره ابتدایی مکتب رفیقم بوده باشد دیگه زامتم به هدر میره. چی؟ اکنون به بلوغ رسیده و آوازش درگه شده. دوباره زیر لحاف مدره و با امید خواب تازه چشمایش میبنده. 10-15 دقیقه بعد در فرصتی که خواب زیر پلکایش خانه میکنه باز تلفن کوله میگشه. گوشک بر میداره و بار دیگه همو صدا چو گل میخ پردی گوشش میداره. طرف خندان و زوق زده میگه که غلام جان قرار واده بازم اول تا گرفتم میخواستم بپرسم که مرا به یاد آوردی یا نی. دکتر خشمش قرط میکنه و جواب میده نی به خدا، حتما از رفاقت ما سالها میگذره، حال صدای تغییر کرده. طرف میگه آفرین، حقا که بچه هوشیار هستی، پروا نداره، آخر نی آخر مخلصت میشناسی و گوشک مگزارا. دکتر ای بار تا سرحد انفجار عصبانی میشه و داد میزنه هر کی باشی گور مرده. سپس با اشتیاق مفرد دراز میکشه و تمام قد زیر لحاف میخسبد. خواب ملائم و مطبوع سراغش میآید و سرعت راهی دنیای رنگین رویاها میشه. یک ساعت پسانتر بار سوم زنگ تلفن چون گازنبور نیشش میزنه و بیخ گوشش وز وز میکنه. دکتر بیدرنگ گوشک بر میداره و میخواه فحش آبدار نثار او مزاحم بکنه، لیکن او مجال نمیده. بی پرسجو کت کت میخنده و میگه که غلام گل روز بخیر. آرام خوابگو و صحبت قدم میکنه و دیگه غلام یک پارچه آتش میشه و با بانگ بلند صدا میکنه که به پدرت به پدرت گوره مونده. این بار اول نبود که غلام علی از آدمهای ناشناخته سخنهای اهانتبار و تحقیرآمیز میشنید و عذاب میکشید. در ضمن در مقابله با آنها خودش مبادی ادب را زیر پا میکرد و الفاظ ناشایست بر زبان میران و اندوه عمیق‌تر از فحاشی دیگران به خودش دلش را میفشرد. دریغ و تأسفش بیشتر از آن جهت بود که این کارها را بیشتر هموطنانش میکردن، همانهایی که در شناختش از تجاهل کار میگرفتن و نیک از کسب و کار و بیخوریشه و فکر و ذکر و اطلاع داشتن. آزاری در فطرت آنها بود یا اینکه هدف خاصی داشتند. در صورت دوم در حقیقت وقت تلف می کردن. آهن سرد می گفتن چه او در گذشته تقریبا هیچ کاره بود و کسی در دهانش پیاز هم ریزن نمی کرد. باری از آلمان از هموطن ناشناس تلفن چرب‌تری داشت که بس صد گپ زدن می ارزید. آقای از آن طرف با لحن و لحجه یک بازپرس به او گفته بود که چرا خجالت نمی کشد که کاسلیس ظاهرشاه داود خان و کمونستا و اخوانیا بوده و او جواب داده بود که در تمام آن دوره ها دکتر بی آزاری بوده که فقط طبابت درس می داده، مضمونی که با استفاده از آن هرگز نمی توان سیاست کرد و هم دو ثنای زور آوری را گفت. هرچند در دوره اخیر جلب و جذب شدت گرفته بود و سرکار اجازه نمی داد که مامور معذور باشه و بی طرفانه نفس بکشه و یا نفسش قرد کنه، اما آن مزاحم خدا ناترس گفته بود که دروغ میگی. در زمان داوود در حالی که شگنجگرها مرا بغ می دادن تو عکس مرا می گرفتی. دکتر غلامعلی جواب داده بود که به خدا به قرآن که در تمام عمر عکس بیگانه را نگرفته، ما از علوم شیطانی خبر ندارم، با استثناء رادیو نه ویدیو نه کامپیوتر و نه کمری فیلم برداری را روشن کرده میتونم. در اصل من به دوران قرون وسطا تعلق دارم، به دوران بی برقی، بی عکسی و بی عقلی. اما آن وطندار گفته بودش که نه، تو دروغ میگی، از چند طرف معاش میگرفتی اما اصل معاش ریاست مسئولیت ملی میداد، تو را عاقبت تاریخ و مردم مجازات میکنن، فهمیدی؟ دکتر غلامعلی که میبینه عجز بیشتر طرفت تشجیح خواهد کرد و بعید نیست که از او فحشای نو موسی بشنوه، سفت و محکم میپرسیش که وطندار، کی به تو اجازه داده که از طرف مردم و تاریخ گپ بزنی؟ تو چی کاره؟ حد تا بشناس. طرف با عربده پاسخ میدهد که نه نه، تو شهامت اخلاقی نداری، تو تنها دکتر نبودی بلکه مستخدم کام و اقصا هم بودی، گردن دین و دنیا بسته است. غلام علی چنان برافروخته می شود که سر از پا نمی شناسد. بی پروا هرچی از دهانش می براید نثار او می کند و طرف به جای جواب گفته بودش که جر. به این صورت دکتر می رفت که آدم دیگه شود و تغییر ماهیت بده. چنانه که یکی دو بار اتفاق افتاده بود که به سبیل عادت آدم های محترم هم بد و بیرا بگویم. اما در این ردیف شیرین ترین رویداد تلفنی وقت اتفاق می افتد که درست ساعت یک شب بود که صدای زنگ تلفن بلند می شه و کاکا رحیم دوست شوقی و ساز دوستش از لندن خیلی بلند صدایش می زند که غلام، غلام جان. غلام جان صدقی چام، شکر خدا که هارمونی سفارشیم از پاکستان رسید، بریم تبریک بگو. غلام که کاکا رحیم به چشم بزرگ خانوادش احترام میگذاشت، تظاهر به خوشحالی میکنه و میگه که تبریک تبریک، چه خوب شد که به مراد رسیدین. خدا بخواهد که در لندن خدمتتان برسیم و هارمونیا گوش کنیم. کاکا رحیم ذوق زده صدا میزند که بچشم بدیده، مگم تا آمدنت یک پنجه برات آرمینیا میزنم بیبی که چی صدایی داره. سپس غنگ غنگ آواز هارمونیا بلند میشه و غلام علی به احترام کاکا 5-6 دقیقه هارمونیا گوش میکنه. همی که کاکا آرام میگیره، غلام علی با یک جست قیچی رو بر میداره و سیم تلفون از چند جا قطع میکنه. یک چند بی دغدغه میخورد و میخوابد و گوشش آرام می باشد تا ای که روز پسترسان نامه های از آدم های معلوم و مجهول برایش می آورد. یکی از نامه ها از آن کاکا رحیم می باشد که ساکن لندن بود و پشت و روی یک تخت کاغذ در توصیف معجزات قد و قواره و پرده های هارمونیش بر کرده بود و با عنوان حسن ختام آورده بود که با هارمونیش بکلی دق دلش وا شده و 2 کیلو چاقتر شده. غلام علی لبخند می زند و با رضای خاطر آن نامه را قات می کند و سپس نامه عجیب و غریبی را باز میکنه که سبک و سیاق مضمونش عیناً مانند مکالمه تلفنی آن مزاحم ناشناس بود که خود دوست جان جانی غلام علی تراشیده بود و گلمند بود که چرا او را از صدایش نشناخته. در این مکتوب او نوشته بود که انشالله نحوه انشا، طرز نگارش و حسن خطش باعث خواهند شد که او رفیق صدیق دوران مکتبش را بشناسد و خود را به کوچه حسن چپ نزند. غلام علی به آن که نامه را به آخر برساند پاره پارش می کند و در کاغذ دانی می اندازد. اما از همه حیرت افزاتر مکتوب با حال و هوای زنانه یا دخترانه پر از اخلاط املایی، جمله بندی نامضبوط و لبریز از نفرین و لعنت بود که دکتر متهم به زنبارگی و ارتکاب اعمال بسیار شنیع می کرد. انگار عیال شرعی یا معشوقه سابقش او را زیر 32 دندانش گرفته باشد. نگارنده رقه آورده بود که دکتر آدم چشمچران هرزه و حتی بیوجدان است و دلیل آورده بود که او بار در استاکن در عالم ناشناسی در سرویس پهلویش نشسته بود و دکتر با کمال وقاحت بازویش را به بازی او چسبانده بود. چرتر این که دکتر را متهم به داشتن روابط نامشروع با 3-4 زن دست دلباختی نیمه وطنی و نیمه اروپایی، یا درستر بگویم که فرنگی نما کرده بود و تهدیدآمیز اخطار داده بود که اگر به هوس بازی هایش ادامه دهد وی به زنش خواهد نوشت و او را رسوای خاص و عام خواهد کرد. دکتر غلام علی به رغم دندانهای فرستنده کاغذ را با ولع می بوید و می بوسد و 4 قاد در جیب بالایش می گذارد. مدت ها بود که نامی زنانه آمیخته با هیجانات ملفوف نیمه جنسی برش نرسیده بود. شوخی آمیز با خود میگه این مکتوب نه تنها خواندنی بلکه خوردنی است. باید آن را چون سیگار دود کنم و از بوی خوشش مست شوم. باز آن ورقها را می بوید و به به می گوید. گمان می برد که مثل مساله هندی تند و تیز و اشتها آور هستند. بعد از لحظه های مزاح با خودش باز آن فحش نامه را با تعجب تا و بالا می کند و کارشناسانه به سویش می نگرد. در لابلای آن سطرهای التهاب آلود و هزیانی سیمای متشنج و برافروخته بیماری را می بیند که تسکین و تسلای دلش را در تذلیل، دلشکنی و آزار دیگران یافته است. نوع سادیسم خطرناک مستقیما از غریزه و جهل و جنون سرچشمه می گیره. با خود می گه اگر فرستنده کاغذ واقعا معذور عقلی باشد زیاد جای نگرانی نیست، اما وضع وقت وخیم می شود که اگر طرف دیوانه نباشد و در آن کمال هوشیاری و بلوغ عقلی آستین ها را برای مردم آزاری و حتی که حرمت به دیگران برزده باشد. در ذهن باید دانست که چنین آدم های انگوش شمارند یا اینکه کثیر از مهاجران ما مشغول چنین سرگرمی های هستند. در صورت دوم جماعت گرد و نواه ما را روان پریشی واگیر و عمومی تهدید می کنه که اجالتا لاعلاج می نماید. طعن حکیمانه شادروان دوست محمد خان معلم درس تاریخ در 30 سال پیش یادش می آید که با لحن ظریف و عاری از کین به شاگردهایش، البته شاگردهای شریرش، می گفت تو که خوبم نبودی خراب شدی. سر در گریبان چرا چرا می گه و تأیید کنان می افزاید که ما همه مصداقهای تام و تمام سخن وجیز آن تاریخ شناس راستگو هستیم. ما که در وطن خود ما آدم های متعادل و عاقل نبودیم، در اینجا غیر ممکن است که دم از سلامت عقل بزنیم. در اینجا خوبترین ها در سراشه سکوت قرار میگیرند، چه رسد به ما که کجرفتاری در خمیر ما بود. ولی چگونه شد که آن سیاسر از بین صدها جوان نازک و نارنجی یک موسیچه را برای شکنجه کردن انتخاب کرده؟ شاید از پرکندن و پرشکستن خوشش می و تینت مرغان خوشخواه را داره، لیکن از فن دلبری چه بدی دیده که در کسوت معلم اخلاق یا مفتش مناسبات بسیار محرم خانواده ها ظاهر شدم؟ شاید عقده سرکوفتی جنسی داشته یا بیوی تنها مانده باشه که کارش به مرض سر و خراب کردن زندگی دیگرا کشیده. باید دانست که این همه عقده و کرم و کنر از کجا آوردن؟ از دیبوری یا از دیغوچک؟ اما اینجا اروپاست با تمام معایبش برعکس کشور کوسار و دیگر جاهای مشرق زمین جماعت انسانی را به چشم گله و رمن نمی بینند. در اینجا هر فرد با خودی خود مستقل است، و واجد حقوق ذاتی و فطری و حقانیت وجودش مدلول عضویت در رعیت و دیگر جماعات بستن نیست، بلکه عضو خود مختار و صاحب اختیار ملت است. به یاد میاره که در زادگاهش هیچ کس زندگی مستقل شخصی نداشت، همه از ناف جماعت تغذیه روحی و فکری می کردن و در هر مورد مداخلت کینتوزانه و جاهلانه دیگری مسئولیت خانه و لانهش را برهم می زد. همیشه از خوف چند چشم دریده و کنجکاو که ناظر دنیای پشت پرده او بودن خودت در کتی حس می کنن و ناگزیر و خود سانسوری بود. با خود میگه اما مازو بیدای نیستم که از هر باد بلرزم، هیچ وقت هرگز زیر بار اینا نمیرم. سه ماه همه طور سر می کند تا اینکه به مناسبت 40 روز در گذشت پدر یکی از افغانها در کابل مجلس ختمی برگزار می شود و غلام علی با اصرار مرددار ناگزیر به شرکت در آن احتفال می کردند. بعد از ختم قرآن مجید و صرف غذاهای رنگین که مصارفش مرددار را پیش هندو و مسلمان گرو کرده بود، پتنوس پیاله های چای سبز و سیاه به دوران میفته و رخوت ناشی از نان چاشت برطرف میکنن. نرمک نرمک دهانها گرم میاین و مهمانان سیر خورده دو جانبه و سه جانبه شروع میکنن بر تبصره درباره کم و کیف نان، حلویات و کباب های رنگ و رنگی که سفره را رنگین کرده بود. یکی اشاره به جوان پدر مرده می گوید که خدا قبلگاه قدوس جان بیامرزه که از برکتش دیدار دوستا دست داد. دیگه میگه الحمدلله چراغش روشن است، قدوس جان بسیار خوب مردداری کرد، خدا بابش غریق رحمت کنه، شکم ما بعد از مدتا چرب شد. سومی سرش بیخ گوش مردی که پهلویش نشسته بود پیش میبره و آهسته میگه اگه از حق نگذریم قدوس بی دلیل لبایش دخاک میمالید، جیبکش شخص. مخاطبش جواب میده قدوس جان در بلدیه مدیر بود، شکر دست خالی نامده. همینطور در چند گوشه سالون صحبت‌های محرمانه با پسپس و سرسر ادامه پیدا می‌کنه و غلام از طرز صحبت و ادا و اطوارشان در می‌یابد که مشغول تسلیخ متوفا و غربال کردن زیره و پودینه زن و دخترهای مرددار هستند. بی طاقت میشه و با کمال بی پروایی صدا میزنه که برادرها دستایتان بالا کنین، وقت دعای آخر است. همه دست ها را نیازمندانه بلند می کنند و غلام علی شمرده و آرام اول بخش های از الهی نامه خواجه عبدالله انصار را بازگو می کنند و بعد از آن گپ های خودش را می زنند. الهی به کسی که عقل دادی چه ندادی و به کسی که عقل ندادی چه دادی؟ الهی کاسی اگر تلخ است از بوستان است، عبدالله اگر آسیست از دوستان است. الهی گلیم عزا بین ما را جمع نکنی تا خانه کرم عزادارها گسترده بمانه و شکمهای ما چربتر شوند و از این قبیل کنایه‌های دیگر می بافه که به عده بر می خوره و تصمیم می گیرند که در بیرون از منزل او را پاچا دستوری لد کوب کنند. اما شماری از دوستان نزدیکش به دفاع بر می خیزند و غلام علی را از شر آنها نجات می بخشند. دیگر همه متفرق می شوند و دوستان غلام علی به خاطر تغییر حال از شراب فروشی محل 3-4 بوتل ویسکی می خرند و با اصرار دکتر را نیز مهمان ناخوانده یکی از دوستان کمبغلشان می کنند. همسر میزبان مظلوم تمام خوراکی های یخچالش را که برای یک هفته خانواده تدارک دیده بود قربان مهمان ها می کند. وانها همین که خوب می نوشن و نشم می شوند رفته رفته به یادی یار و دیار و وطن بر باد رفته می افتند و نهفته ترین عواطفشان گل می کند و بنابراین داد وطن خواهی سر می دهند. وجدان یکی چنان تحریک می شود که به گریه می افتد و با صدای باز کرده و جهر می گوید که خدا مرا نمی بخشه. گردنم در دین دنیا بسته است. مردم در افغانستان علف می خورن و من در استاکن پلاو. آرقم بوی ویسکی می تو و از فرط سیری کباب و قابلی استفراغ می کنم. دیگه میگه که جان بیادر گریه فایده نداره. عشق تو درد یتیم و یسیر و بیوزن درمان نمی کنه. باید یک اقدام کارساز بکنیم. دکتر از رفیقش میپرسه که چی اقدامی باید بکنیم. او جواب میده بیاین که پیسه انداز کنیم و به مناطق قحطی زده بفرستیم. چارمی که خود هوشیارتر و اوقی محافل میدید میگه که یعنی ما چند نفر میفهمین که ما فقط یک چند نفر هستیم، یعنی ما جایی را نمیگیره و که به تکن نمیرسه، باید کاری کنیم که به صد کار بیارسه. دکتر میپرسیش که چی کاره؟ او جواب میده باید بیخور ریشه تبعیض و فقر و گشنگی را خوش کنیم. دکتر میگه ما 23 سال پیش به همین منظور انقلاب کردیم ولی موفق نشدیم. چرا؟ او جواب میده ارتجاع منطقه ما را صد کردن. دکتر میپرسه ما و ابرقدرت مدافع ما چرا بر امپریالیسم غالب نشدیم که مغلوب شدیم؟ رفیقش پاسخهای گنگ و مبهم میده که بیشتر به سفسطه میمونه تا استدلال. دکتر میگه بیخ فقر خشک نمیشه تا ما بیخ دگمه خشک نکنیم. 1,000,000 و 2,000,000 کشته، میفهمین؟ 1,000,000 کشته و 2,000,000 معیوب عمدتاً صدقه سر جوبم شدن، نه فقر. درد وطن ما درد مزمن است که با عشق تمساح درمان نمیشه. ما از دور دست به آتش زدیم در حالی که مردم ما در آتش میسوزند. درد ما در اصل بیدردی است که فقط در ضیافت ها تحریک و بیدار میشه. در شکم سیری بعد از هر چای غیبتگر و بعد از صرف شراب سیاستگر میشیم. در غیر در حالات عادی هیچ کار هستیم. ترای تخمی به فکرم گاو پیر کنجاره خو میبینه و ما هم به جای امروز در گذشته زندگی میکنیم. روزهایی را نشخوار میکنیم که دست ما بالا بود. با بردن نام گاو یکی از رفقا می پرسه که دکتر جان گپ از گاو زدی، در باره جنون گاوی چی میگی؟ آیا ما را تهدید نمی کنه؟ دکتر غلام جواب میده باید معتاد باشیم. دیگری از آن جمع میگوید خوشبختانه تا هنوز در بین ما افغان ها چه در داخل و چه در خارج افغانستان علائم جنون گاوی دیده نشده، هرچند ما همگی هفته 2-3 بار گوشت گاو میخوریم. دکتر غلام میگوید این عین بیخبری و تجاهل از هیچ دیوانه زنجیری ملتفت نمیشه که کارش به جنون کشیده. از کجا که اپیدمی جنونگاوی از مدتها پیش چه در داخل و چه در خارج گریبانگیر ما نشده باشه. چون این هشداری همه را تکان میدهد و تازه متوجه و خامت وضع میشوند. آخرین قصه کوتاه هدایت خواندی، قصه کوتاه که خود قصه کوتاه شدی. و اینک یک داستان کوتاه طنز را از یک نویسنده اروپایی به نام رایدوی رالین تقدیمتان می داریم. عنوان داستان است که شش فرمه. در یکی از جاده های صوفیه پای توشکوف به سنگ خورد و یک گوشه بوت او سوراخ شد. توشکوف از ترس ای که مبادا سوراخ بزرگتر شود و ریگ در بوتش نفوذ کنه تصمیم گرفت به صورت عاجل چاره بوت بکنه و در جاده چشمش به لوحه ها بود. سرانجام بعد از یک ساعت راه پیمایی لوحه مطلوب پیدا کرد، دستگاه ترمیم بوتل ها. توشکوف با خوشحالی به درون دستگاه رفت. اولین کاری که کرد از دل و جان سلام تقدیم کردن بود. از دریچه غرفه دهلیز اول زن جوان جواب سلامش را داد و او به طرف غرفه دوید، با سلام داد و اضافه کرد که خانم مهربان همی بوتک یک کمک سراخش. زن بدون ای که سرش بلند کنه فرمی چاپی پیش روی خود مانده و صدا کرد نام پدر، تخلص، سن، محل سکونت، ملیت. توش گفت به سرعت جواب میداد و زن یاداشت میکرد. زن سوال کرد ترمیم عاجل میخواین یا غیر عاجل؟ کمی عجله دارم و سراخ بوتام چندان بزرگ نیست، پس ای فرمه رو بگی و به غرفه عاجل برو. توش گفت ورقه را از دست او گرفت، تشکر کرد و با عجله به طرف غرفه ترمیم عاجل برافتاد. از میان دریچه آن غرفه سر و کلی کس را دید و موضوع بوت را باوی در میان گذاشت. باز سوال کرده نام، نام پدر، ملیت، تخلص، سال تولد، محل تولد. و او به سرعت جواب داد و آن کس هم در یک فرمه همه را نوشت. سپس پرسنده از داخل غرفه سوال کرد که تلی بوت ترمیم میکنین یا روگره؟ روی بوت ما. امین روی بوت خراشیده شده. او فرمی اول با فرمی خود سنجاق کد و به دستش داد و گفت در دهلیز راست به طرف چپ غرفه سوم برین. بخش روگی بود. توش گفت فرمه ها را گرفت و طبق نشانی به طرف بخش روگی بود دوید. در اونجا از او پرسیدن که نام، ولد، سن، ملیت، سال تولد، محل تولد. توش گفت مثل بچه که ضرب زبانی دور تکرار کند جواب گفت. مرد پرسنده همه را در فرمه سوم یادداشت کرد و سپس پرسید بوت پای چپتان ترمیم میشه یا پای راست؟ پای چپ. او فرمه جدید با فرمه های دیگه سنجاق کرد و به دستش داد و گفت به بخش بوتای پای چپ برین در دهلیز سوم. توش گفت فرمه های خود گرفت و دوید. از درون غرفه چشمان عینکدار به اون نگاه کرد و صدایی در گوشش خلید نام، ولد. توش گفت ضرب زبانی خود تکرار کرد آدم عینکی باز بردید بوتتان پلاستیکی است یا چرمی؟ چرمی. پس برین به بخش چرمی. توش گفت فرمه های خود گرفته باز هم راه پیمایی کرد. در آنجا نیز بعد از اینکه فرمه را خانه پوری کردن و حتی از حالت تجرد و تأهل او سوال کردن پرسیدن که چگونه میخ، چه قسم میخ ترمیم باید آهنی باشه یا چوبی؟ میخ چوبی باشه. در غرفه میخ چوبی بار دیگه فرمه برش خانه پوری کردن و او با خوشحالی بوتش را از پا کشید و به دست ترمیم گرداد. سرانجام انتظار پایان رسید و بوت او را ترمیم کردن و به دست دادن تا به پای بکند. او نفس براحت کشید و گفت توشکوف گفت ببخشین بنده باید چند بپردازم؟ شش لیوه. شش لیوه به خاطر همین سه دانه میخ چوبی؟ آدم کم مویی که فرمی آخری برش نوشته بود فیلسوفانه جواب داد جان بدر، درست است که سه میخ در ترمیم بود به کار رفت، اما خودت شش فرمه داری؟ توشکوف آه کشید و گفت بله بله آل فامیدا فامیدا. شب شما بخیر.